بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما الثانی فلما عرفت من منافاته لحقیقت البیع التي هي المبادله و لذا صرح العلامه رحمه الله في غير موضع من کتبه تارتن بانه لا يتصور و اخرى بانه لا يعقل ان يشتري الانسان لنفسه بمال غيره شيئا بل ادعى بعضهم في مساله قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتر لنفسك به طعاما وقد صرح به الشيخ والمحقق و غیرهما. موضوع بحث ما در بیع فضولی لنفسه و یا شراء فضولی لنفسه بود. اما از این که این بیع لنفسه از غاصب باشه یا از شخص معتقد، خب در هر دو صورت، چی غاصب باشه چی غیر غاصب، چی بیع باشه چی شراء باشه، ما اثبات کردیم بیع فضولی لنفسه و شراء فضولی لنفسه به اجازه بعدی مالک صحیح میشه و برای مالک اصلی همین بیع و شرا واقع میشه. از همه اشکالات جواب دادیم. در قبال این حرف بعضی ها خواستن بگن که بیع و شراء فضولی لنفسه با اجازه بعدی مالک صحیح میشه، ولی عوض ملکی کی میشه؟ بیشرا برای کی واقع میشه؟ برای خودی فضولی، برای خود غاصب یا غیر غاصب فرق نمیکنه، برای خود فضولی. بی با اجازه بعدی مالک صحیح، ولی نتیجه بی که مالکیت بر عوضه، اون مالکیت بر عوض مالی فضولی میشه. برای اثبات این مدعا دو وجه بیان کردن. وجه اولش را با جوابش روز چهارشنبه خوندیم، دلیل اول این قول را، جوابی که مرحوم شیخ از این دلیل دادند و این دلیل اول را رد کردن، اینا خوندیم. امروز نوبه رسیده به رد دلیل ثانیه قائلین این قول. دلیل ثانی قائلین این قول چی بود؟ گفت در مالکیت به عوض در وقوع بیل نفسه یا در وقوع شرا لنفس فضولی مالکیت بر عوض لازم نیست، بلکه اگه کسی معزون بشه از طرف مالک، مال او را برای خودش بفروشه، معزون بشه از طرف مالک با پول او جنسی را برای خودش بخره، معزونیت در بیع نفسه و معزونیت در شراء نفسه گفت کافیست در چی؟ کافیست در مالکیت عوض. خب مرحوم شیخ در رد این استدلال که معزونیت در بیع شرا کافیست در وقوع بیع لنفس بایه، وقوع شرا لنفس مشتری فضولی، در رد این می‌فرمایند این حرف و این استدلال منافات داره با حقیقت معاوضه و حقیقت مبادله. حقیقت معاوضه و مبادله حقیقتش این است که بدل مال کسی باشد که مبدل مال او بود، عوض مال کسی باشد که معوض ملک او بود. این مقتضای معاوده حقیقیه و مبادله حقیقیه است. این حرف با مقتضای معاوضه و مبادله و با حقیقت بی منافات داره. حقیقت بی اختزا میکنه سمن داخل بشه در ملک کسی که مبی از ملکو خارج شده، و مبی هم داخل بشه در ملک کسی که سمن از ملکو خارج شده، ولا بنابرای وحثثانی مبی از ملک یکی خارج بشه، سمن داخل بشه در ملک خود بایه، این با حقیقت مبادله و معاوده منافات داره. خب ولذا مشالش اینه، یعنی مالکیت عوض بدون مالکیت معوض منافات با حقیقت بیع و شرا دارد. ولذا مرحوم علامه در غیر موضعی از کتابهای خودش تصریح کرده به اینکه گفته تارتن گفته لا یتصور، تارتن گفته لا یعقل، چی انسان با مال غیر برا خود جنسی بخره، با پول غیر، پول غیره، تاهین شرا هم ملکیتش مال غیر باشه، با پول غیر من جنسی را بخرم و مالک مبی بشم، گفته لا یعقل، گفته مرتن لا یتصور کنه، یعنی این اصلا یعقلای نیست، این قابل تصور نیست که انسان با مال غیر برای خود جنسی بخره. در ماننفی هم معقول نیست که با مجرد معزوم بودن در بی یا به مجرد معدوم بودن در شرا با پول غیر تام بخره مالک تام بشه، مال غیر را بفروشه مالک سمن بشه، که با وتسانی میخواستن این مدعا را اثبات بکنن. خب بلکه بعضی از علما ادعای عدم خلاف کردن، گفتن لا خلافه در این که حتی اگر مالک سمن، پول مال منه، مالک سمن سمن را به یکی بدد، بگد اشتر بیمالی لنفسی کرد تعامن، یا اشتر بیمالی به پولی لنفسی کرد شیعن، لا خلافه در این که این چیه؟ آن باطله، مگن که پول را به او تملیک بکنم او یه حرف دیگریست، اما پول تا آخر و آخر ملک من باشه، او با ملک من، با پول من که تا آخر عمرشم پول من بود جنسی بخرد و مالک او بشه، این باطله. این تمام شد با نعم مرحوم شیخ. این که ادعای عدم خلاف شد با یک کلمه نعم استدراک میکنه از این حرف که معقول نیست انسان مالک سمن نشه، سمن ملک غیر باشه، با او جنسی بخرد و مالک مبی بشه، این لا یعقل، لا یتصور، لا خلاف در بطلانش. نعم یک مسئله بعدم میاد انشاءالله میخونیم، اسم اون مسئله مسئله جواز تتبع عقود للمالک، جواز تتبع عقود للمالک را یک کمی توضیح بدم. اگر به مال یکی عقود متعدده واقع بشه، مالش ها این بفروشه به این مقدار، او ببره بفروشه به مبلغ دیگر، اون یکی بفروشه هنوز مالکم اطلاع نداره، 5-6 تا عقد بر مال مالک، 5-6 تا عقد هم بر ثمن مالک واقع بشه، در اینجا تتبع عقود برای مالک جایزه. مراد از تتبع عقود یعنی این عقدهایی که به مالش و به عوض مالش واقع شده، همه اینها را تتبع بکنه، بگرده لا این عقود، بگرده ببینه هر کدام از اینها به صرفه مالکه، او را اجازه بکنه. اینا میگن جواز تتبع عقود للمالک، عقود را، عقود عدیده که به مال مالک واقع شده، این عقود عدیده را بگردد هر کدوم که مطابق میلشه، مطابق صرفه اوز، به صلاح اوز، او را اجازه بدهد و با بقیه را نه. اون وقت اجازه او لازمش آیا اجازه عقود سابقه بروز، اجازه عقود لاحقه بروز؟ او خودش یک مسئله مفصل است که بعد میاد. این که معلوم شد اسم عنوان مسئله جواز تتبع عقود للمالک، حالا در اون مسئله که تتبع عقود بر مالک جایده، اونجا یک مسئله را مطرح کردن و اون اینه، میگن اگر مشتری عالم به غصب بشه، از بایع غاصب مبی را میخره عالما بالغصب، میگن با علم به غصب مبی را که میخره پولش را میده دست غاصب، غاصب را بر پول خودش مسلط میکنه، مسلط بر تصرفش. من که میدونم این آقای بایع غاصبه مال غصبی میفروشه، با علم به غصب پولم را میدم دست او و مبی را از او میگیرم، من غاصب را خودم مسلط کردم به پول خودم، مسلط کردم این پول را بخوره، مسلط کردم با این پول جنسی برای خودش بخره، مسلط کردم این پول را اطلاق بکنه، آتش بزند و بسوزونه، مسلط بر پول کردم. با همین تسلیط مشتری عالم بایع غاصب به پول مالک نمیشه، اما با همین پول اگر رفت از بازار جنسی را خرید، با همین پولا مالک جنس میشه. اینا در مسئله جواب تتبع عقود للمالک آقایان فقها عنوان کردن. خب این جز این که بایع غاصب مالک بر ثمن نشده بود، ولی خوردنش بر اون مباح بود، میتونست بخوره، مالک پول خودش داده گفته بیا بخور، اگه میخورد جایز بود، اگه فرض کنید مهمانی میکرد جایز بود، معدون در تصرف بود، مالک پول خودش غاصب را مسلط کرده بود به پول خودش، ولی مالک نمیشه. با همین پولی که مالک نشده جنس بخره، مالک چی میشه؟ جنس میشه. خب از اینجا معلوم میشد که معقوله انسان یک عوض را که مالک نشده با اون عوض اگه جنسی خرید مالک معوض بشه. این کلمه با نعم از حرف قبلیمون ما که یک کمی عقب نشینی کردیم، حرف قبلیمون را استدراک کردیم، ما گفتیم معقول نیست انسان با مال غیر برای خود جنسی بخره. اینا که بعضی از فقها در مسئله جواز تتبع عقود للمالک تصریح کردن به این که مشتری عالم به غصب باشه، بایع مسلط بر بایع غاصب مسلط بر ثمن میشه ولی مالک نمیشه، با همین پول اگه جنس خرید مالک میشه، مگر اینکه اگه بخواهیم این مسئله با اصل مبنا مخالف نباشه. مبنا این است که در معاوضه حقیقی معقول نیست عوض از ملک یکی معوض در ملک دیگری داخل بشه، این در معاوضه حقیقی معقول نیست، مگر اینکه این فتوا را از آقایان فقها طوری توضیح بکنیم که با این مبنا و با معاوضه حقیقی و با بیع حقیقی منافات پیدا نکنه. چطور توضیح بکنیم؟ بگیم مشتری با علم به غصب بایع، عالم به غصب بایع از اون جنس میخره، پولش را مطلقا به او تملیک میکنه. مطلقا یعنی چه؟ مالک اصلی بیاد اجازه بکند نکند، حالا اجالتا این پول ملک شما اون جنس غصبی را بده به من، دست من باشه، یا غاصب مالک میشه بر ثمن، مالک ثمن شد بره با اون ثمن جنس بخره، دیگه منافر نداره با معاوضه حقیقیه. یا بگیم آنمایی مالک میشه. آنمایی چیه؟ یعنی بایع غاصب چون مسلط بر ثمن شد، با اون ثمن خواد جنسی برای خودش بخره، آنما ثمن داخل میشه در ملک بایع غاصب و شرا در ملک خودش واقع میشه. ناچار اینجور توضیح بکنید، ولی بدون توضیح معقول نیست انسان مالک بدل بشه بدون این که مبدل را مالک بشه، مالک مبدل بشه بدون این که بدل را مالک بشه، محاله، عقلا و حقیقتا محاله. خب اینم توجیهی تجربه می‌کنم. بعد مرحوم شیخ می‌فرماد و کیفکان، حالا اونا که میگم با یه اقاسی با علم مشتری میتوند با اون پول جنس بخره و مالک جنس هم میشه، مرادشون این است که تملیک شده مطلقا آنما یا تملیک نشده کیفکان اولا. در استدلال به صحت بیع فضولی لنفسه و اولا در استدلال به صحت شرائع فضول لنفسه، اولا در استدلال همین استدلال ما بود، ما استدلال کردیم و اثبات کردیم که بیع فضول لنفسه و شرائع فضول لنفسه با اجازه بعدی مال صحیح میشه و بیع شرائع واقع بکی میشه به مالکی اصلی. از این بیانات ما که این مطلب را مفصلا خوندیم، بیان مرحوم شیخ این بود در شرائع فضولی لنفسه ولو صراحتا گفته تملک تو، بایع فضولی گفته ملک تو که بیع تو که، اسناد ملک را به مخاطب دادن، مشتری اسناد ملک را به نفس خودش داده، میگه مثلا ملک تو، تملک تو، من مالک شدم این مبیرا. ما بیان مرحوم شیخ این بود در حقیقت اسناد ملک به مالک حقیقی است، ولی چون بنا گذاشتم بر مالکیت او، مالکیت او ادعایی بنایی تنزیلی است، به همین مناسبت مالکیت عوض را او مسند کردن. این خلاصه حرف شیخ بود. می فرماید از این بیانات ما اشکال یک مسئله دیگرم مرتفع میشه. یه اشکال دیگری هم در بیع فضولی لنفسه هست و اون اشکال مخصوص غاصبه نه غیر غاصب. اون اشکال هم مرتفع میشه، اون یه اشکال جدید است. حالا توجه کنید اشکال جدید در بیع فضول لنفسه اشکال جدید چیه؟ اشکال جدید اینه، علما اولا یه فتوای دادن، این عین تبحر مرحوم شیخ است. و ببینید در یک مورد به همه موارد فقه دست میاندازه، دست دراز میکنه، میاره شاهد، میاره ادو، استنتاج میکنه، اشکال در میاره، جواب در میاره، اینا تبحر در فکره. از برمودید یک مسئله دیگر به شما بگیم تا اشکال خود به خود روشن بشه. مسئله اینه، میگن اگر غاصب مال غیر را بفروشه، مال غصبی را غاصب بفروشه و مشتری هم عالم بشه این آقای غاصب غاصبه، مال غصب را داره میفروشه، با علمی به غصب از او بخره، خب مالکی اصلی بیاد معامله غاصب را رد بکنه، بگد غاصب که مال منا فروخت بود، من به هیچ وجه راضی به بی نیستم، ردت تل بی، فسخ تل بی، فسخ بکنه بی را. حکم شرعی فسخ چیه؟ مال کسی که آمد بیع غاصب را فسخ کرد، شما چی فتوا میدید؟ خب میره مبیع خودش را، ملک خودش را، اگه مشتری مسلمون میشه برای ما علمشه دیگه نه عملش. حکم شرعیش این است که این مبیع را از مشتری چکار میکنه؟ تحویل میگیره، میگه ملک من بود، غاصب فروختم، من راضی نیستم. و اینجا فتوا دادن، گفتن اگر مالک اصلی معامله را رد کرد و مبیع را از مشتری پس گرفت، مشتری حق نداره بره در خونه غاصب ثمنی که به او داده از او بگیره، ثمنش را پس بگیره. چرا؟ با علم به قصد غاصب را به پول خودش مسلط کرده. اگر غاصب را معامله را رد بکند، مشتری حق گرفتن پول از غاصب نداره. این دلیل بر این است که بی حقیقی نبود، معاوضه معاوضه حقیقی نبود، قاسم معاوضه حقیقی را قصد نکردم. چرا؟ اگه معاوضه حقیقی بود، مالک اصلی که معاوضه را رد کرد فوراً مبی برمیگرده به ملک مالک، ثمن هم باید برگرده به ملک کی؟ به ملک مشتری. این که میگن اگه رد بکند ثمن به ملک مشتری بر نمیگردد، این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که معاوضه حقیقی نبود. معاوضه که حقیقی نشود، اگر مالک اصلی بیاد بیع قاسم را اجازه بکند، بگد قاسم که مال منا به ثمن معین فروخته، منو را اجازه کردم، اجازه که بکنه ثمن، ما گفتیم ثمن در صورت رد ثمن ملکی که بود قاسم، مشتری نمیتونه از قاسم بگیره. بایع اصلی آمد و معامله اجازه کرد، نمیتونه ثمن را از قاسم بگیره، برای اینکه قاسم قبل از اجازه او ثمن را مالک شده به تسلیت مشتری. ثمن را که مالک شده، مالک اصلی معامله را اجازه بکنه، میشه بی بلا ثمن. بی بلا ثمن هم باطله. این هم یه اشکالیست. اگر قاسم مال غیر لال لنفسه بفروشه و مالکی اصلی بیاد اون معامله را اجازه بکند، این معامله باطله، نه برای قاسم واقع میشه نه برای مالک. برای مالک واقع نمیشه، برای اینکه اگه برای واقع بشه میشه بیسی بلا ثمن، چون قبل از اجازه مالک قاسم با تسلیت مشتری مسلط بر ثمن شده، با تسلیت خود مشتری، با دادن خود مشتری، مشتری که پولا داده تحویل بایع قاسم، با تحویل دادن ثمن بر بایع قاسم، قاسم مسلط شد بر ثمن. هنوز اجازه از مالک نیامده، مالک امروز میاد اجازه میکنه، امروز اجازه بکنه، قبل از اجازه این قاسم ثمن را مالک شده. اگه اجازه این صحیح باشه، لازمش این است که بی چی بشه؟ بی بلا ثمن، و بی بلا ثمن هم چیه؟ باطله. این هم یه اشکال جدید بود. متوجه بی فضولی لنفسه، مرحوم شیخ میفرماید از اون بیانات ما جواب این اشکال معلوم میشه، و تازه این اشکال اگر ما در اجازه مالک قائل به نقل بشیم، بگیم اجازه مالک ناقله، این اشکال وارده. اگه اجازه مالک را ما ناقل بدونیم، اشکال چیه؟ وارده. چرا؟ اگه اجازه مالک ناقل باشه، مالک امروز اجازه داد، میخواد امروز مالک ثمن بشه، قبل از اینکه مالک بشه، قبلا که مالک شده بود قاسم. اما اگه ما گفتیم اجازه کاشفه، این اشکال وارد میشه؟ بی بلا ثمن میشه؟ نه. چرا؟ اگر اجازه کاشف بشه، اجازه مالک کشف میکنه، بی از حین صدور صحیح بود، از حین صدور ثمن ملک مالک مبی بود، اقباض مشتری، تسلیت مشتری بعد از مالکیت مالک اصلی میشه. وقتی چرا؟ تسلیت مشتری با اقباض ثمنه، مالکیت بایع به ثمن به مجرد عقده. وقتی که اجازه فضولی، ما گفتیم اجازه در بیع فضولی کاشفه، کشف میکند از حین بیع مالک اصلی مالک شده بود ثمن را، و تسلیت مشتری بعد از او بود و ملک غیر را تسلیت کرده، و تسلیت ملک غیر درست نیست، تسلیت مشتری میشه باطل، مالکیت بایع بر ثمن، ببخشید مالکیت مالک اصلی بر ثمن میشه صحیح، بی بلا ثمن هم لازم نمیاد. بعد از این مرحوم شیخ میفرماید همه این بحث ها در صورتی بود که مالک اصلی آمد و معامله را اجازه کرد، معامله برای مالک اصلی واقع میشه، حالا فضولی لنفسه فروخته بود یا عن المالک، و قول مشهور هم فرق نمی کنه، فضولی لنفسه بفروشه یا عن المالک بفروشه، در هر دو قول مشهور است که مالک اصلی اجازه بکنه، بی برای که واقع میشه؟ برای مالک اصلی. اما یک مسئله دیگر رفتی به اینجا نداره، و اون این است که کسی مال غیر را بفروشه، مال غیر را، قبل از آنی که غیر مالک اصلی اجازه بکند، خود این فروشنده مالک بشد اون مال را که قبلا فروخته بود، فضولتا فروخته بود، فرض کنید در ضمن مثال واضح بشه، من این کتاب را فروختم، کتاب ملک من نبود، من فروختم این کتاب را. بعد هنوز فضولیه، از مالی که زاده نگرفتم، اذن قبلی هم نداشتم، قبل از آنی که مالک این کتاب بیاد بیعی من که فضولی بودم اجازه بکنه یا رد بکنه، تصادفاتی پیش آمد، من مالک شدم، خودم که مالک شدم این کتاب را. مالک کتاب مورث من بود، مرد به ارث به من رسید، یا رفتم و پول دادم این کتاب را از او خریدم، قبلا هم فروختم. خب فرق نمی کنه. در حین فروختن لنفسی فروخته بودم، گفته بودم این کتاب را میفروشم پولش مال من، یا عن المالک فروخته بودم، بعد خودم مالک شدم، بعد از مالکیت بیع خودم را اجازه کردم. خودم قبلا که فروخته بودم، بیعم به قوت خودش باقی، عجز تو بیعی که از خود من صادر شده بود. از این تعبیر میارم به چی؟ من ملک شیئن، من با شیئن، ثم ملکهو فعزاد. اول جنس را میفروشه که مالک نبود، بعد فروشنده مالک میشون مال را، فعزاد بی خودش را که قبلا واقع کردم زاده بده. اینجا اگه بی واقع بشه برای که واقع میشه؟ در اینجا برای مالکیت یا برای بایه؟ برای بایه، برای خود بایه. خب این مسئله ربطی به مسئله ما نداره. در مانند ما میخوام بگیم بی فضولی با اجازه مالک واقع میشه لیل مالک. در اینجا اگه ما تجویز بکنیم این بیرا، اشکالات سنگینی داره. اگه از اشکالات جواب دادیم، قبول کردیم که من با اشیان تو ملکه فرزا سعی، اگه صحت این بیرا ما قبول کردیم، در اینجا بی واقع میشه برای خود بایه فضولی. این ربطی به مانندی داره نداره. ربطی نداشته باشه، بطلان من با اشیان تو ملکه دلیل نمیشه برای اینکه فضولی بفروشه و بی برای مالک واقع بشه. بطلانی این سرایت با اون نمی کنه، با هم تلازمی نداره. خب الله الرحمن الرحیم. و اما ثانی، اما دلیل ثانی، دلیل ثانی بر چی؟ دلیل ثانی بر این که بیع فضولی لنفسه، شراء فضولی لنفسه صحیحه با اجازه بعدی مالک، و بیع شراء هم واقع میشه برای خود این فضولی. خواستم به این دلیل قامه بکنم. اما دلیل ثانی بر این که بیع با اجازه بعدی مالک برای خود فضولی واقع میشه، فل ما عرفتم من منافاته لحقیقت البیع. این دلیل ثانی که معزولیت در بی کافی است در صحت بی، مالکیت نمیخواد، این منافات دارد با حقیقت بی. علتی هی المبادله، حقیقت بی مبادله مال به مال، این معقول نیست یک مال از یکی خارج بشه مال در ملک دیگری داخل بشه، محاله. ولذا صرح العلامه رحمه الله فی غیر موضع من کتبه، در غیر موضعی، غیر موضع کنه از کثرت، یعنی در خیلی جاها از کتاب خودش تصریح کرده است، تارتم بی انه لا تصور و اخرى بی انه لا یعقل، نائب به جای فاعل لا یعقل لا تصور، هر دو این است که انگشتری الانسان لنفسه بی مال غیره، متصور نیست، معقول نیست انسان با مال غیر برای خود جنسی بخره، این اصلا معقول نیست. بلی دعا بعده فی مسئلت قبض المبی عدم الخلاف، یک کلمه اینجا ساقط دارید، اگه ننویسید بعد در محظوری ببینید. بلی دعا بعده فی مسئلت قبض المبی عدم الخلاف فی بطلان قول مالک سمن، یه قول در اینجا ساقط شده، در بقیه چاپ ها هستا، فی بطلان قول مالک سمن اشترد لنفس که بهی تعامن، مالک پول به یکی پولشا بدهد، بگد با پول من برای خودت تعام بخر، گفتن که خلافی نیست، این باطله، قول مالک باطله، بگد با پول من برای خودت تعام بخر، این باطله، مگه بگد پول ملک تو برو برای خودت تعام بخر، این عیب نداره. و قصر ره به شیخ و المحقق و غیره ما، شیخ و محقق و غیرینا تصریح به عدم خلاف کردن، کدن لا خلافه در این که این قول باطله، مالک پول بگرد با پول من برای خود جنس بخرد. نه کاملا خارجان توضیح دادم این نه استدراک از حرف قبلیه. استدراک از حرف قبلیه معناش این است که یعنی میخواد بگه که نه یه موردی پیدا میشه، در اون مورد با اینکه فضولی مالک یک مالی نیست، مذهب باید جنسی بخره او را مالک بشه، کنن برخلاف مدعای قبلی و حرف قبلی میشه. نه سیعتی فی مسئلتی جواد تتبع العقول للمالک، در اون مسئله که تتبع عقود برای مالک جایده، مالک عقود را بگردد و هر کدام به صرفش او را اجازه بدن، در صورت است که ایادی متعدده و عقود متعدده به مال مالک واقع بشه، او به بفروشه، اون یکی به اون دیگری بفروشه، اون یکی به اون دیگری بفروشه، مالک بیاد ببیند به مال اینا 10 نفر به هم دیگه فروخته، 10 دست این مال گشته، بر عوض هم هاکده. بعد یکی از اینها را بگرده ببینه کدوم یک به گرانتر فروخته شده، به صرفش او را اجازه بکنه جایده. در اون مسئله گفتن که بله هی مسئلت جواز تتبع العقول للمالک ما علم المشتری بالغصب، در حالا که مشتری هم چی بود؟ ها عالم به غصب بود. در اونجا گفتن بله این نظاهرت جماعتین که قطب الدین و شهید و غیره ما این نلغاسب مسلطون علسمن، گفتن که غاسب با علم مشتری به غصب غاسب چی میشه؟ مسلط بر سمن میشه. مسلط را معنا بکنه، مسلط بر سمن مالک نمیشه دا، مسلط بر سمن تصرفات در سمن به مالک به غاسب چی میشه؟ تصرفات در سمن جایز میشه. فیدش ترا به شیعه، با همین سمنی که به اون مسلط شد با او اگه از بازار جنسی را بخرد ملکه، مالک اون شیع میشه. و ظاهر و هادا، ظاهر این فتوا این است، ظاهر و هادا امکان خبر ظاهره، و ظاهر و هادا امکان ان لا یملک السمن و یملک المسمن المشترا، پس ممکنه سمن را مالک نشه مثل غاصب با المشتری. غاصب با المشتری مالک سمن نشد، مسلط بر سمن شد، ولی مالک شد المسمن المشترا، اون مبی را که خریداری شد، اون مبی خریداری شده را چی شد؟ مالک شد. پس این با بیع حقیقی شما گفتید با معاوضه حقیقی یا منافات داره، منافات نداره. الا ان یحمل ذلک منهم، از این علما که گفتن غاصب اگه با اون پول جنسی بخره مالک میشه، حمل بشه الالتزام تملک المای، الالتزام تملک البای الغاصب. ببینید مسمن نیستا لسمن مالک، در حواشی هم که این جمله را حاشیه زدن غاصب لسمن نوشتن نه مسمن، مگر که بگیم بای غاصب مالک میشد. چیا مالک میشد؟ پول را. مطلقا، مطلقا یعنی نه آنم مایی، چی جنسی بخره نخره اصلا با تسلیت مشتری، مشتری چه پول را به بای غاصب داد، بای غاصب چی شد اون پول را؟ مالک شد اون سمن را. حالا که مالک سمن شد، با سمن هرچی بخرد پول خودش را داده، جنس خریده. کما نسبه الفخر للاصحاب، فخر به اصحاب نسبت داده است که بایع غاصب با علم مشتری مالک میشه، کنه بایع غاصب با علم به غصب پولا که به غاصب میده، کنه تملیک میکند پولشا به کی؟ به غاصب. او آنما، آنما در مقابل مطلقاست، غاصب سمن را یا مطلقا مالک میشه. او آنما قبل انگشتری بیشه، یا وقتی چون پولا برد در بازار جنس بخره، قبل از آنی که بخره آنما پولا مالک میشه و شراب در ملک خودش واقع میشه. پس منافات با معاوضه حقیقی یبو، مبادله حقیقی یا منافات نداره، تسیل شراب تا شراب صحیح باشه. و کیفکان، و کیفکان یعنی حالا فرق نمی کنه، ما بگیم غاصب سمن را مطلقا مالک شد یا آنم ما مالک شد، برگردیم به اصل مطلب. فل اولا فی تفسی عن الاشکال المذکور فی البیع لنفسه، این اشکالی که در بیع لنفسه بود اشکال چی بود؟ جان اشکال چی بود؟ اگه خواست خلاصه بکنید در بیع لنفسه اشکالی که داشت این بود، میگفتم ما اجاز ما اجازه المالک مغایر است با اون عقدی که فضول واقع کرده با ما وقف، ما اجاز با ما وقف مغایره. اصل اشکال این بود. این همه جواب های داده شد. اولا در جواب از این اشکال، اشکال بیل نفس مغایرت ما اجاز با ما وقعه، اولا در تفسی از این اشکال، تخلص از این اشکال ما ذکرنا بود. ما گفتیم که در بیل نفس مارکس ما نفس مبادله را امضا میکنه، مالکیت مشتری بر مبیع این یک بنای خارجی بود. در شراء مشتری نفس هم گفتیم مالکیت مبیع را که مشتری به خودش نسبت داده، این اسناد در حقیقت الالمالکه، خودش را چون مالک میدوند به خودش نسبت داده. اولا در تخلص از این اشکال ما ذکر نامون سنن. این نمی ما ذکرنا از بیانات ما ذکرنا چی بود؟ من ان نسبت ملک الاول حقیقتا نماهو بیلا مالک المعوض. ما گفتیم حقیقتا مالکیت اول اسنادش به مالک معوضه در همین شرایط فضول نفسه، لکنه به حسب بنای طرفین علا مالکیت الغاصب للاول، چون طرفین بایه و مشتری هر دو بنا گذاردن، غاصب مالک عوضه، غاصب عدوانن بنا بر مالکیت مبی گذارده و مشتری هم عدوانن او را مالک فرض کرده، منصوب نیله مالکیت سمن به او نسبت داده شده. ولی در حقیقت مالکیت سمن در بیع غاصب نسه، اسناد مالکیت سمن در حقیقت به کیه؟ به مالک اصلی. این از باب خطا در تدبیر. از این بیانات ما که جان جواب ما همین بود که ما گفتیم یده هر این دفاع و اشکال آخر پی صحت البیل نفسه، یک اشکال دیگر با در صحت بیل نفسه هست، مختص به صورت علم المشتری، این اشکال مخصوص اون صورت هاست که مشتری عالم بشد که این آقای بایه غاصب است و فضولی. و هو اون اشکال اینه، ان المشتری الاصیل، اون مشتری که فضولی نیست، اصیل، اصالتا با مال خودش از غاصب جنس میخره، اذا کان عالما بکون البایع لنفسه غاصبا، این که میدوند بایع غاصب است ولی نفسه هم میفروشه، غاصب که هیچ‌وقت مال دیگر رو نمیفروشه که پولش را ببره به مالک بده، غاصب لنفسه بایع لنفسه، حجوان مود اینا که میدونند، فقد حکم الاصحاب الا ما که انهم از اصحاب حکایت شده، حکم بردن به اینا بی ان، فتوا اصحاب اینه، بی ان المالک لو رد، مالک اصلی آمد و اگر بیع غاصب لنفسه را رد کرد، گفت ردت تو بیع الغاصب، فلیس للمشتری الرجوع علی البایع بالثمن، مشتری نمیتوند به بایع رجوع به ثمن بکنه، بگد بایع تو غاصب بودی، مال که آمد و جنس را برد، تو هم پول منا بده، نمیتونه، مسلط شده. و هادا کاشف، این که اگه مال کسی رد بکنه مشتری نمیتوند به بایع غاصب رجوع بکند، این کشف میکند، کشف هم کشف اینیه، از معلول پی به علت میبری، این که نمیتوند رجوع بکند به ثمن، این علتش این است که مالک غاصب قبل از این مالک شده سمن را، تجوار مدید، پس این که مالک بشه سمن را، این کش میکنن معاوضه معاوضه حقیقیه نبوده. و هادا کاشون ان عدم تقول، معاوضه حقیقیه واقع نشده، پس چی بوده؟ نظر مشتری به این بود یه پولی بدد به غاصب، جنس غصبی را از او تحویل بگیره، نظرش این بود، معاوضه حقیقیه نشده. معاوضه حقیقیه که نباشه، مالک اصلی آمد میخواد اجازه بکنه، معاوضه حقیقیه واقع نشده تا مالک اسم معاوضه حقیقیه را اجازه بکنه، در اجازه باید معاوضه باشه تا مالک اجازه بکنه. و الا یعنی اگر معاوضه حقیقی بود لکان ردها موجمن لرجوع کل اول لا مالکه، ردی معاوضه سبب میشد که سمن برگردد به مشتری، مبی هم برگردد به بای سمن، که به مشتری برگشت مشتری بتوند از بای سمن را بگیره. پس من معاوضه حقیقی نشد وحی نیدید وقتی که معاوضه حقیقی نشد. فیدا اجاد المالک، مالک اصلی آمد و بیرا اجاده کرد، لم یمنی که سمن، سمن را مالک نمیشه. چرا مالک نمیشه؟ لسبق اختصاص الغاصب بهی، اختصاص غاصب به بای سابقه، مفعول سابق ذکر نشده است. اختصاص غاصب به سمن سبقت داره. به چی سبقت داره؟ بعد مالکیت مالک اصلی، مالک اصلی امروز آمده اجازه بکند مسلط بشه سمن را. اختصاص غاصب به سمن قبل از اجازه مالک، قبل از این زده و برده بکنده از ورمودید. این دیگه اگه ما اجازه بکند میشه بی بلا سمن، بی بلا سمن هم باطله. پس در این صورت مالک اصلی اجازه بکنه این بی نه برای فضولی واقع میشه، نه برای غاصب واقع میشه، نه برای مالک اصلی، بی بلا سمن میشه. فیکون البی بلا ثمن. ولعل هادا، همین اشکالی عدم معاوضه حقیقی و اشکالی بی بلا ثمن، هول وقت که اشکال علامه فی تذکره، علامه در تذکره اشکال کرده، حیث قال بعد الاشکال فی صحت بی فضولی معجز المشتری، بوده بی فضولی. اگه مشتری جاهل باشه، بی فضولی لنفسی ها، اگه مشتری جاهل باشه اشکال هست. این الحکم فی الغاصب مع المشتری اشکال، اگه غاصب مشتری عالم به غاصبیت بایه باشه در اینجا حکم صحت بیع چیه؟ مشکل تره، برای اینکه در اینجا غاصب را مسلط بر سمن کرده، مسلط بر سمن کرده، مالک اصلی بیاد اجازه بکند بیعی بلا سمن میشه. اقول هاد الاشکال بنا انلا تسلیم ما نقل عن الاصحاب، بنابر اینکه اون چی که از اصحاب نقل شده ما را قبول بکنیم، یعنی بگیم مالک اصلی اگر رد کرد مشتری رجوع به سمن نمیتوند بکند، اون را قبول بکنیم. من بیان ما نقل عن الاصحاب، من انه لیس للمشتری استرداد سمن مع رد المالک، مشتری نمیتونه سمن را استرداد بکند. مانوقل از اصحاب این بود دیگه، مشتری نمیتونه سمن را از بای استرداد بکند. بله معرد دل مالک، اگه مالک آمد و معامله غاصب را رد کرد و بقای سمن هم باقیه، این قید بقا چیه؟ اگر سمن تلف باشه غاصب میتوند بگه که خودت دادی من خوردم. حالا چی میگی؟ با وجود بقای سمن باز مشتری نمیتوند سمن را از غاصب بگیرد، اینا قبولم بکنیم. و بعد تسلیم ان الوجه فی حکمهم ذلک، وجه در حکم اصحاب به این که مشتری نمیتوند رجوع به سمن بکند، هو مطلق تسلیم، مطلقا مشتری بایع را مسلط کرده بود علا تقدیر رد ولی جاده، اما از این که مالک رد کند معامله را، تو را مسلط برم سمن کردم را. ولی ممکنه بگیم تسلیت مالک علا تقدیرم بود، یعنی تسلیم مشتری علا تقدیرم بود. علا تقدیر یعنی چی؟ یعنی اگر مالک اصلی اجازه کرد پول مالو بشه، اگر اجازه نکرد پول مالو تو بشه. تسلیت علا تقدیر رد مالک اصلی بود، که مالک اصلی بیاد معامله را رد بکنه، در این صورت غاصب را مسلط کرد، اگه اجازه بده نه بده پول بود. ولی ما قبول بکنیم که مشتری غاصب را مطلقا بر سمن مسلط کرده. مطلقا یعنی چی؟ مالک اصلی رد بکند معامله را، چی داده اینم قبول بکنیم. ولی لتسلیت مطلقا تسلیت را قبول بکن، نه تسلیتی که المراعا به عدم اجازت البیع، این تسلیت مراعا به این است که مالک اصلی بیع را داده نکنه. همه این حرفا را اگه قبول بکنیم این نما یتوز علل قول به نقل این اشکال، اگر ما قائل بشیم اتاده مالک ناقله این اشکال وارد میشه. مالک میخواد با اتاده امروز مالک بشه سمن را، ده روز پیش قاسب مالک شده سمن را، بنابر ناقلیت درسته. حیثو بیان اشکاله، چرا بنابر ناقلیت اشکال پیش میاد؟ حیثو این تسلیت المشتری لیل بایع علی سمن، مشتری که بایع را مسلط بر سمن کرده قبل انتقاله الی مالک المبی، قبل از این است که اون سمن به مالک مبی برسه، او قبل از این مالک مبی امروز میخواد با اجازه مالک بشه، چون اجازه ناقله امروز میخواد مالک بشه، قبل از مالکیت سمن به مالک مبی بایع قاسم مالک شده سمن را. خب این درسته. فلا یبقا مورد للاجازه، دیگه برای اجازه مورد باقی نموند که مالک اصلی بیاد چیا اجازه بکنه. و اما علل قول بالکشف، بنابر که اجازه مالک کاشفه، فلا یتوجه اشکال نسلا، اشکال اصلا متوجه نمیشه. بنابراین که اجازه کاشفه، در اینجا مالکیت مالک اصلی بر سمن سابق بر چی میشه؟ سابق بر تسلیت بایع قاسم میشه. چرا؟ لأن رد، یعنی مالک اصلی بیاد معامله را رد بکند، کاشونم کن تسلیت المشتری تسلیت الله علی مال نفسه، کشف بکنند از اینکه مشتری که سمن را تسلیت بر بایع کرده بود، تسلیت بر مال خودش بود، مال خودش بود به بایع قاسم تسلیت کرده بود. توجه فرمودید؟ ولی اجازه کاشفتونن کنی تسلیتا له علی ما یملک غیره، اما مال کسی بیاد اجازه بکنه، اجازه هم کاشف بشه، معلوم میشه مشتری مال غیر را تسلیت بر بایع کرد، در واقع این سمن ملکی کی بوده؟ در عالم واقع مالی مال کسی بوده. توجه فرمودید؟ بله. علاما یملکو غیره، غیر مالک سمن بوده، بیل عبد سابق علت تسلیت، به عقدی که مقدم بر تسلیت مشتریه، الهاس بیل اقباز، تسلیت مشتری سمن را به اقباز حاصل شده، مالکیت مالک اصلی به سمن با بی حاصل شده، پس تسلیت مشتری بعد از بی مال غیر را تسلیت کرده بود و این تسلیت باطله. ولی دا لولم یقبت سمن، اگه بایع قاسم سمن را از مشتری نگرفته بود، حتی اجاد المالک اورد، مالک اصلی آمد و معامله را اجازه کرد، یادر لم یکن لیل قاسم انتظاه من یدر مشتری، چه مالک اصلی اجازه بکند بیرا، چه اجازه نکنه قاسم نمیتوند این سمن را از مشتری بگیرد. این دلیل برنه است که تسلیت با اقباز حاصل میشه، نه با مجردی هم. و سیعتی فی مسئلتی جواد تتب بلغول للمالی تتمت لداله، یه دنباله یه حرف دارد که در اونجا میاد انشالله. فن تده سم معلم این الکلام فی صحت بیع الفضول لنفسه، کلام ما در اینکه بیع الفضول لنفسه صحیحه، غاصبا کان او غیره، غاصب باشه یا غیر غاصب، این نماه و فی وقوح للمالی که جایدان، کلام در اینجا بود که برای مالک این بی واقع بشه اگه مالک اجازه کرد، چی قاسب لنفسه فروخته بود، فضولی لنفسه فروخته بود یا للمال. وهو الذی چی؟ یعنی وقوع بی برای مالک حقیقی بعد از اجازه صحیحه، فرق نمی کنه، لم یفرق المشهور بینه و بین الفضولی گل بای للمالک لال نفسه، فضولی برای مالک بفروشه برای خودش نفروشه، بینو و بینی قائل به فرق نشدن، در هر دو فضولی لنفسه بفروشه یا للمالک بفروشه، مشهور این است که در هر دو بی صحیحه و بیان برای که واقع میشه؟ برای مالکش واقع میشه. اما الکلام فی صحت بی الفضولی، اما بحث در این که بی فضولی صحیح بشه و وقوع لنفسه صحیح بشه، برای که واقع بشه این بی؟ برای خود فضولی. کی؟ اذا صار مالک للمبی و اجاد، فضولی اول بفروشه بعد مالک بشه فضولی مبی را، بعد از مالک شدن اجازه بکند بی فضولی خودش را، در اینجا بی برای فضول واقع میشه یا نه؟ سوا با علی نفسی اول مالک، اما از اینکه اول از طرف مالک فروخته بود بعد خودش مالک شد و مال ایجاده کرد یا لنفسه فروخته بود، فلا دخل له بمانفی، این مسئله به مانفی دخالت نداره. در مانن ما میگیم با ایجاده مالک بی برای مالک واقع میشه. در این مسئله که من با اشه انسون مملکه و فعزاز، در اینجا اگه بی صحیح باشه برای که واقع میشه؟ برای خودی بای فضولی. بله، چرا دخلی نداره؟ لأن الکلام هنا، کلام ما در اونجا فی وقوع البیع للمالک، بی برای مالک واقع میشه، چی فضولی لنفسه فروخته بود چی عن المالک. و هناک در اینجا که فضولی بفروشه بعد مالک بشه اجازه بکنه، در اینجا فی وقوع للعاقد اذا ملک، بی برای خود عاقد واقع میشه که اذا ملک فعزاد، مالک بشه و اجازه بکنه. و من هنا یعلم انما ذکره فی الرياض من ان بیع الفضول للنفس باطل، در ریاض گفته است بیع فضول للنفس باطل. و نسب الى تذکره نفی الخلافی، به تذکره نسبت نفی خلاف داده. این ادعا فی غیر محله، این دلیل فی غیر محله بودن چه به تذکره نسبت داده است، لا خلاف در اینکه بیع فضول للنفس باطل. ما گفتیم مشهور در بیع فضول للنفس چیه؟ صحیحه، برای مالکش واقع میشه اگه اجازه کرد، با وجود شهرت به صحت بی و بقول بی للمالک. آیا معقول علامه در تذکره ادعا عدم خلاف بکند در بطلان؟ الا ان یرید ما ذکرنا، مگر اینکه ما ذکرنا اراده بشه. ما ذکرنا چی بود بگیم؟ این که میگه علامه میگه لا خلافه در اینکه بی فضول لفظ باطله، اون در جاییست که فضولی لنفسه مال غیر را بفروشه بعد مالک بشد اون مال را فضا، در این زاید دایدن خلاف کرده بر بطلان. و ما هم گفتیم که این دو مسئله با هم ارتباطی ندارن، بحث ما در بی فضولی اونجا است که فضولی بفروشه مالک زاده بکنه و بی برای مالک واقع بشه، در اونجا که بی برای خود فضولی واقع میشه خارج از من، مگر اینکه حرف خلاف را ببخشید حرف ریاض را هم بکنیم به این صورت به و خلاف ظاهر کلامه. این هم خلاف ظاهر کلام ریاضه، برن که ظهور کلامش در این است که علامه میگه بیع فضولی لنفسه باطل لا خلاففی، در صورتی که فضولی لنفسه بفروشه و مال کسری بیاد اجازه بکنه، یعنی بیع برای مالک واقع نمیشه. ظهور کلام در اینه، ما هم بکنیم به اون مسئله که با از ثم ملک فعزاد، برخلاف ظاهر کلام ریاضه.